صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان خوب رادیو آزادی در آغاز ساعت دوم. اگر از یک ساعت پیش همراه ما بوده اید، همچنان همراه ما باشید. اگر اکنون به جمع ما میپیوندید، حتما همراه ما بمانید. مطالب جالب و شنیدنی در دو ساعت آینده برایتان خواهیم داشت. در حالی که جامعه ایران هنوز از شوک ناشی از خبر مرگ 6 دختر دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران رها نشده بود، خبر رسید که 2 دختر دبیرستانی در رودخانه‌ای در نزدیکی یاسوج غرق شدند. به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، این 2 دانش آموز که روز یک شنبه با یک گروه 70 نفری از دبیرستان خزرا برای گردش علمی به تنگه مهریان در 3 کیلومتری مرکز استان کوهکیلویه و بویر احمد رفته بودند، به رودخانه افتادند و جان سپردند. در خبری جداگانه گفته می شود که یک دختر دیگر از مدرسه راهنمایی پاکدشت در استان تهران که روز 25 فروردین در اردوی دانش آموزی به میگون رفته بود ناپدید شده است. در پی حوادث اخیر برای اردوهای دانش آموزی در تهران، روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران همه اردوهای دانش آموزی را در استان لغو کرده است. ماه‌منیر رحیمی نگاهی دارد به این رخدادهای ناگوار.
2 دانش آموز از یک گروه 70 نفری که روز یک شنبه همین هفته از دبیرستان خزرای یاسوج برای گردش علمی به تنگه مهریان در 3 کیلومتری یاسوج مرکز استان کوهگیلویه و بویر احمد رفته بودند، به رودخانه سقوط کردند. یک دختر دیگر برای نجات دوستانش خود را به آب زد. ماموران هلال احمر که به گزارش روزنامه‌های تهران تصادفاً از آنجا می‌گذشتند، توانستند 2 تن از آنها را نجات دهند، ولی 2 نفر دیگر جان باختند. یکی از اجساد هنوز پیدا نشده است. به نوشته روزنامه انتخاب چاپ تهران، رودخانه مهریان به خاطر بستر پرشیب آن بسیار خروشان و گلالود است و احتمال داده می شود آب این جسد را تا مسافت زیادی با خود برده باشد. همچنین دختر دیگری از مدرسه راهنمایی پاکدشت در استان تهران که در اردوی دانش آموزی به میگون رفته بود ناپدید شده است. این اتفاق در 25 فروردین ماه افتاده و تا کنون اثری از این دانش آموز یافت نشده. اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برای مدیر این مدرسه حکم تعلیق صادر کرده است. در پی حوادث اخیر برای اردوهای دانش آموزی در تهران، روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران کلیه اردوهای دانش آموزی را در سطح استان لغو اعلام کرد. روز شنبه همین هفته 6 دانش آموز در اثر واژگون شدن قایق تفریحی در دریاچه مصنوعی پارک شهر دادگر تهران کشته شدند. به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، نخستین مسئول این حادثه مرد قایقران شناخته شده است. اکبر سیاهی فخرآبادی 26 ساله که قایقران و پیمانکار پروژه قایقرانی در دریاچه مصنوعی پارک شهر بود، خود در این حادثه جان باخته است. کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی که از طرف جواد اسماعیلی رئیس شعبه 1602 دادگاه عمومی تهران مأمور تحقیق درباره این حادثه شده اند، همچنین کمیسیون ویژه شهرداری را که پروژه قایقرانی در این دریاچه را به مزایده گذاشته مقصر شناخته است. این کارشناسان میگویند کمیسیون نامبرده در تشخیص شرایط صلاحیت و توانایی برنده مزایده کوتاهی کرده و مقصر درجه 2 و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 12 به خاطر امضای قرارداد با آن پیمانکار مقصر درجه 3 شناخته شده اند. جواد اسماعیلی اعلام کرده که متهمان در ماه جاری محاکمه خواهند شد. این گونه حوادث ناگوار گهگاه در همه کشورها اتفاق می افتد. ولی به باور بسیاری از صاحب نظران وضع جاده ها، سلامت اتومبیل ها و دیگر دستگاه های حمل و نقل و تفریحی، ابزارهای ایمنی مدارس، شرایط جسمی و روحی و میزان اطلاعات راننده ها در قلمرو کارشان، سطح آگاهی خود قربانیان و رعایت مسائل ایمنی، مسئولیت پذیری مسئولان و دست اندرکاران، برنامه ریزی و مدیریت و نظارت بر برنامه های آموزشی و تفریحی، شرایط محیطی و نظایر آن در ایران به گونه ای نیست که خسارات جانی و مالی را به حد اقل برساند. تنها در چند سال گذشته میتوان نمونه های زیادی را برشمرد که همگی این نظر را تایید میکنند. اتومبیل حامل تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران در اسفند 74 به خاطر شرایط بد جاده واژگون میشود و 10 کشته میدهد. در آذر ماه 73، 32 دانش آموز مرکز تربیت معلم علی گودرز در حوالی لرستان در سانحه رانندگی از دست می روند. در مرداد 75، از تصادف دو اتوبوس حامل دانش آموزان در جاده شیراز مشهد 11 کشته و 59 زخمی بر جا می ماند. در دی ماه 71، مینیبوس حامل 16 دختر دوره راهنمایی از منطقه 11 آموزش و پرورش تهران به همراه معلمشان در منطقه ولنجک به ساختمانی برمیخورد و 16 کشته به جا میگذارد. سال 77، یک کامیون با مینیبوس دانش آموزان برمیخورد و تعداد زیادی جان میبازند. در سال 76، تصادف تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ماهشهر روی میدهد. کشته شدن 30 دانش آموز که سوار یک کامیون عازم دسفول بودند و 7 دانش آموزی که در استخری در کرج خفه شدند در سال 78، فرو ریختن سرسره بلندی در شهرک بازی تهران، خرسی که در پارک ملت دست یک کودک را می کند و بالاخره غرق شدن 6 دانش آموز در دریاچه پارک شهر، گم شدن یک دختر در پاکتشت تهران و کشته شدن 2 دختر در رودخانه یاسوج، نمونه هایی از رخدادهای تلخ و فراموش ناشدنی برای مردم ایران است.
سال گذشته ایران تابستانی گرم، طولانی و بسیار کم آب را پشت سر گذاشت و جیره بندی آب را پس از مدت‌ها تجربه کرد. با نزدیک شدن فصل گرما به رغم بارندگی‌های چند ماه گذشته، نگرانی از کم آبی همچنان بالا می‌گیرد. از همین رو هیئت وزیران ایران آیین‌نامه‌ای را از تصویب گذرانده است که در آن برای مصرف آب هر استان سهمیه‌ای تعیین شده و قرار است کسانی که مازاد بر این سهمیه مصرف کنند جریمه شوند. شهران طبری از رادیو آزادی در گفتگویی با مهندس بیژن گلشاییان، کارشناس امور آب، به این مسئله پرداخته است.
بر اساس آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران، از سال جاری از هر کس که مازاد بر میزان تعیین شده آب مصرف کند، علاوه بر بهای آب مصرفی، یک برابر قیمت آن نیز جریمه دریافت می شود. این میزان جریمه در سال 82 به 1.5 برابر قیمت آب و از سال 83 به بعد به 2 برابر افزایش خواهد یافت. از طرفی مصرف کنندگانی که مصرف آب سالانه خود را 20% کاهش دهند، مشمول 20% بخشودگی در بهای آب می شوند. از مهندس بیژن گلشاییان، کارشناس بین المللی آب می پرسم، افزایش تزایده قیمت برای کالاهای عمومی کمیاب یک سیاستگذاری رایج و مورد قبول در تمام جوامع است. اما آیا لحن این آیین‌نامه و کاربرد کلمه جریمه به آن جنبه منفی نمی دهد؟
اینطور که من شنیدم گفته اگر از یه میزان آب بیشتر مصرف شه، مصرف کننده جریمه خواهد شد. من این لغت جریمه رو در مورد مصرف آب اصلا درک نمی کنم منظور چیه. ما بارها صحبت کردیم با خود جناب علی که مصرف آب باید کنترل شده باشه و از یه حدی بیشتر پول بیشتری پرداخت بشه، یعنی قیمت آب باید تزایدی باشه. حساب بکنن که یه خانواده شهری چقدر آب مصرف داره، اگر از اون بیشتر مصرف کرد، اونم در فصل خاصی در تابستان، مثلا اگه هر روز سابل اتومبیلش شوز، مسلمه باید پول بیشتری بده. این جریمه اسمش نیست. کسی که مصرف بیشتر میکنه تزایدی باید پول آب رو بپردازه.
بر اساس این تر الگوی مصرف آب هر استان رو محاسبه کردن و گفتن هر کس بیشتر از اون آب مصرف کنه جریمه میشه و هر کس کمتر مصرف کنه با تخفیف در پرداخت پول آب به نوعی تشویق میشه. فکر میکنید این تر، حالا جدا از عنوان منفی جریمه، تا چه حد مثبت باشه؟
همینقدر که در فکر مصرف آب هستن خودش فکر مثبتیه، چون در بسیاری از استانهای ما کسر آب ولو اینکه امسال بارندگی و نزولات آسمانی بد نبوده، به هر حال گرفتاری ایجاد خواهد کرد. در فکرش باشن خوبه، منتها هر چی که به کاغذبازی و بوروکراسی و خط قرمز ختم بشه، ناچار یه مقدارم هزینه این محاسبات اضافه میشه به گرفتاری های کسی که کنترل میکنه. ولی به هر حال فکریست که دارم میکنم. مهمترین کاری که سازمان های تهیه آب و توزیع آب میکنن اینه که باید فکر منابع جدید باشن و بعدم توسعه کلی جمعیت کشور باید جوری باشه که در نقاطی که آب خیزه و آب فراوان داره اونجا توسعه پیدا کنه، چون اصلا توسعه بشریت در جاهایی است که آب هست. حالا ما اومدیم در جاهایی که آب نیست شهرسازی کردیم، گسترش دادیم، آبو داریم از جایی که وجود داره میبریم به اونجا میرسونیم، و عوض این که در محلی که آب هست جمعیت رو توسعه بدیم، ما از میاندهاب داریم به تبریز آب میبریم، در حالی که خود میاندهاب جای کوچیکی و آب فراوان هم داره. این اصلا از نظر اصولی اشتباهه. آب و بسیاری مسائل دیگر پایه در اجتماع یک کار خلق و ساو فردا درست بشه نیست، یه چیزیست که با برنامه ریزی طولانی باید انجام بشه. گسترش جمعیت، گسترش شهرها، مصرف و پیشبینی مصرف، اینا چیزیست که باید با برنامه ریزی تنظیم بشه.
در ایران یکی از مسائلی که امروز مطرحه مسئله خصوصی کردن استش. شما در مورد خصوصی کردن منابع آب در کشورهای دیگه تجربه های فراوان دارید. فکر میکنید در ایران هم این کار به نفع مردم و به نفع تولید آب باشه؟
در وهله اول خصوصی کردن توزیع آب میتونه کمک باشه، چون سرمایه‌های خصوصی میتونن در توزیع آب و صرفه‌جویی آب و ترمیم شبکه‌های قدیمی آب کمک بکنن بدون اینکه پول و دردسرهای دولتی وارد بشه. ولی منابع آب یه چیزی که ملیه به طور کلی. منابع آب باید در تا مدت‌ها که آب یه چیز رایجی بشه در کشور ما، باید تحت یک کنترل عمومی دولتی باشه. ولی توزیع آب رو کاملا میشه خصوصیش کرد که از سرمایه خصوصی استفاده بشه. الان تمام آبهای اروپا خصوصیه، آبهای امریکا خصوصیه، در افریقا دارن صحبت این رو میکنن که توزیع آب دست بخش خصوصی اجرا بشه، که فکر بر اینه که بخش خصوصی با صرفه‌جویی بیشتر و با وضع قوانین آسان‌تر میتونه آب رو توزیع بکنه.
آقای مهندس، الان در بسیاری از کشورها خیلی از صنایعی که دولتی هستن یا خدماتی که دولتی هستن مدیریتشون رو به بخش‌های خصوصی می‌سپرند. فکر می‌کنید در ایران هم آیا مدیریت آب رو که شما خیلی وقت خودتون درباره کمبودها شکایت کردید اگر به بخش خصوصی بسپرند در اون توفیق ایجاد بشه؟
حتما میشه، برای اینکه گفتم هیچ وقت دولت‌ها بازرگان‌های خوبی نیستن و وقتی یه مسئله دولتی شد دوچار قوانین و پیچیدگی های متعددی میشه. بخش خصوصی خیلی سریعتر میتونه عمل کنه، برای هزینه مبالغ ضروری زودتر میتونه تصمیم بگیره بدون اینکه از به اصطلاح بندهای متعدد دولتی بگذره. و توزیع آب و شبکه های آب اگه خصوصی بشه طبعا کمک موثری میتونه بکنه، به شرطی که خاص خرجی نباشه، دست مؤسسات خصوصی باشه که فقط فکر جیب نباشن، فکر مردم هم باشه.
آب و کم آبی در ایران، در گفتگوی شهران طبری با مهندس بیژن گلشایان. به رادیو آزادی گوش میکنید. باز هم در ایران، سخنگوی شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای به انتقادهای اخیر نسبت به این شورا پاسخ داد. در این اطلاعیه به چند مصوبه اخیر مجلس و دلایل شورای نگهبان در رد آنها اشاره شده است. در بخشی از اطلاعیه آمده که این شورا، شورای نگهبان، همواره بر اساس شرع و قانون اساسی نظر داده و خواهد داد. در این حال در بخش دیگری از این اطلاعیه بر دیدگاه‌های آیت الله روح الله خمینی رهبر پیشین و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی تاکید شده و نظرات آنها به عنوان مبنای کار این شورا در پذیرش یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی تلقی شده است. درباره مشروعیت حقوقی این دیدگاه و چندگانگی معیارهای شورای نگهبان، گفتگوی دو صاحب نظر را با مهدی خلجی می شنویم.
شورای نگهبان در تازه ترین اطلاعیه خود به مبانی و استنادات رد مصوبات اخیر مجلس از سوی این شورا اشاره کرده است. بنابراین اطلاعیه، مصوبات نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و اگر مصوبات مجلس با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد باشد، شورای نگهبان به خود حق می‌دهد که مصوبات مجلس را رد کند. شورای نگهبان در توجیه این دیدگاه خود اعلام کرده که در شورای نگهبان این گونه نیست که مصوبه‌ای تنها با مصوبه دیگر تطبیق داده شود، بلکه فرامین آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای رهبران جمهوری اسلامی نیز ملاک رد یا قبول مصوبات مجلس است. طبق قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان ارزیابی مصوبات مجلس با قانون اساسی و شریعت اسلامی است، اما در این اطلاعیه معیار سومی نیز برای سنجش مصوبات مجلس ذکر شده است، یعنی سخنان رهبر پیشین و رهبر کنونی جمهوری اسلامی. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران، معتقد است از نظر حقوقی دیدگاه ولی فقیه نمیتواند مبنای رد یا قبول مصوبات مجلس قرار بگیرد.
علت این که این ایراد به نظر شورای نگهبان وارده که نمیتونه نظریات رهبر انقلاب و یا بنیانگذار انقلاب رو مبنای ایرادات خودش قرار بده، فقدان چنین حقی در قانون اساسی است برای شورای نگهبان. اختیارات و وظایف رهبری در یکی از اصول قانون اساسی به روشنی ذکر شده. هرگز در هیچ یک از شقوق مندرج در قانون اساسی پیش بینی نشده که رهبر انقلاب مجاز هست که به نظریات مجلس ایرادی بگیره و یا نظریات مشاوران علی میتونه مبنای اظهار نظر شورای نگهبان باشه. به نظر میرسه که در مواردی از این اختیارات شورای نگهبان استفاده میکنه که در قانون اساسی و در شرع مطلب و مبنایی نداره و طرفی این تمایل وجود داره که مصوبه خاصی مردود اعلام بشه، به همین دلیل به مبانی و موازین غیر از اون چه که از اختیاراتش هست مراجعه میکنه و مصوبات مجلس رو رد میکنه که مورد ایراد متفق القول حقوقدانان بی‌نظر حاضر در جامعه هستش.
حجت الاسلام ابوالفضل موسویان، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز باور دارد که دیدگاه ولی فقیه اگر در چارچوب مصلحت باشد باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و در غیر این صورت دیدگاه ولی فقیه در پذیرش و رد مصوبات مجلس نمیتواند معیار قرار گیرد.
استناد یا باید به شرع باشه یا باید به قانون اساسی باشه و اگر بحث مصلحت اندیشی باشه این باید بیاد تو مجمع تشخیص مصلحت. با توجه به اینکه این پیش بینی در قانون اساسی شده از سال 68 بعد از بازنگری قانون اساسی به این طرف، من فکر نمی‌کنم وجهی برای اینکه شورای نگهبان بخواد به مسائل دیگر به پردازه وجود داشته باشه. صرفاً اون چیزی که در گذشته هم وجود داشته که در زمان حیات حضرت امام که منجر به تشکیل مجمع تشکیل مصلحت نظام شد، این بود که شورای نگهبان بناش بر این بود که کلیه مصوبات رو با توجه به قانون اساسی و قوانین شرع تطبیق بده و مصلحت رو از حیطه کاری خودش خارج میکنه. بنابراین اگر این مسائلی هم که امروز مطرح شده اگر چنانچه مصلحت نظام اقتضا بکنه، راهش اینه که در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه و اگر شورای نگهبان رد کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید و تصویب قرار بگیره.
برخی محافظه‌کاران اعتقاد دارند که نظر ولی فقیه به عنوان یک دیدگاه شرعی و اسلامی برتر از همه دیدگاه‌های دیگر و حاکم بر آرای فقیهان دیگر است و وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس از حیث انطباق یا عدم انطباق آنها با شریعت است. در نتیجه اگر شورای نگهبان سخنان ولی فقیه را معیار قانونگذاری قرار می‌دهد، به وظیفه خود عمل می‌کند و نظر وی را به عنوان شریعت تلقی می‌نماید. اما حجت الاسلام موسویان معتقد است که فقهای شورای نگهبان باید طبق نظر فقهی خود عمل کنند، زیرا اگر فقیه باشند نمی توانند از فقیه دیگری تقلید نمایند.
در این مورد ببینید، ما در دوره حیات حضرت امام این نکته رو داشتیم و این اختلاف تقریبا اونجا به طور جدی بین شورای نگهبان وجود داشته با مجلس و حتی نظرات حضرت امام. یعنی بعضا حتی نظر امام با نظر مجلس موافق بود، به خصوص در قانون کار یا بعضی از موارد دیگر، در حالی که شورای نگهبان این رو حالا کار به مصلحت هم نداریم، اصلا اون زمان نظر حضرت امام در بعضی از مسائل اینجوری بود، ولی شورای نگهبان با توجه به برداشت و دید خودش از شرع نظر میداد. یعنی اونا فرض بر این است که اعضای شورای نگهبان فقهاش اینا مجتهد هستن، نه تابع نظر دیگری. یعنی اونا باید بر اساس بینش خودشون و دید خودشون که نسبت به شرع دارن به طور آزاد اجتهاد بکنن، نه اینکه نظر مقلد نظر دیگری باشن. کما اینکه خب در اون زمان حتی برخی از نظرات امام رو اینا قبول نمی کردن و نظر خودشون رو اعلام می کردن.
در این حال شورای نگهبان در اطلاعیه خود آورده است که در بررسی هر طرح یا لایحه باید تمام اصول قانون اساسی را با یکدیگر در نظر گرفت. این سخن بدان معناست که اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی اقتضا می‌کند که نظر ولی فقیه حاکم بر مصوبات مجلس و معیار پذیرش آن باشد. از محمد حسین آغاسی پرسیدم اگر ولی فقیه نتواند از پذیرش یا رد مصوبات مجلس جلوگیری کند، پس معنای ولایت مطلقه او چیست؟
مفهوم ولایت فقیه فراقانونی بودن و یا خاموش کردن چراغ قانون اساسی نیست. مفهوم ولایت فقیه بر اساس دیدگاه‌های رهبری در مواردی هست که در قانون اساسی شمرده شده. اگر قرار بود که ولی امر یا ولایت فقیه مطلقاً به جای قانون اساسی و یا مقنن حرکاتی و اعمالی را و دستوراتی را صادر بفرمایند، دیگه نیازی ما به مجلس نداشتیم. مثل بعضی از کشورهایی که دیکتاتوری مطلقه هست، میگفتن که قانون اساسی نمیخواهیم، مجلس نمیخواهیم، فقط رهبری هر آنچه که تصمیم بگیره باید بر اساس اون عمل بشه. منتها ما در کشورمون آمدیم از همون ابتدای انقلاب و بعد از فروکش کردن امواج قانون اساسی تدوین کردیم، میثاقی را منعقد کردیم که همه ملت اون رو با در واقع نظام منعقد کردن این قراردادها که بر اساس این قرارداد عمل بشه و همه مسئولین بلا استثناء به اون عمل بکنن.
با این همه ابهام در پاره مواد قانون اساسی مورد قبول بیشتر گروه‌های سیاسی ایران است، تا آنجا که کارشناسان معتقدند قانون اساسی به شیوه‌های گوناگونی قابل تفسیر است و این معادله قدرت و موازنه قواست که موجب سلطه عملی یک تفسیر بر دیگر تفسیرها می شود و در نتیجه صرفاً با استنادات حقوقی مجادله میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قابل حل به نظر نمی رسد.
ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس، در گزارش مهدی خلجی از رادیو آزادی. شنبه این هفته کالج سنت آنتونی در دانشگاه آکسفورد با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی ایران میزه گردی برگزار کرد که در این میزه گرد سخنرانانی از ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا شرکت داشتند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در انگلستان، گزارشی دارد در این باره که در آن با جودیت یافی از مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا گفتگو کرده است.
در توضیحی درباره این میزگرد گفته شد ایران کشوری است که مرزهای طولانی با عراق، افغانستان و خلیج فارس دارد و از پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر نقش کلیدی در صحنه سیاست منطقه داشته است، نقشی که در آینده قابل پیش بینی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در میزگردی که در دانشگاه آکسفورد برگزار شد، سیاست خارجی ایران از پس از 11 سپتامبر از دیدگاه‌های متفاوت بررسی شد و انگیزه‌ها و موانعی که سیاست خارجی ایران را در دوران پرآشوب پیش رو در منطقه شکل می‌دهد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گرداننده این جلسه مارک کاسیروسکی استاد مرکز خاورمیانه کالج سنت آنتونی بود. از طرف رادیو آزادی با دکتر جودیت یافی یکی از شرکت کنندگان در جلسه گفتگوی داشتم. پرسیدم شما در صحبت خود گفتید در هر دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا عده‌ای نسبت به هم نظرات بسیار قاطع در پیش می‌گیرند، در حالی که برای پیشبرد مسائل باید در عوض گذشته به آینده و به شرایط موجود نگریست. ممکنه این نکته رو قدری روشن‌تر کنید؟
They need to look ahead. They need to balance whether our mutual interests outweigh the differences, that we have many things we share in common. You know, that there are things that both sides don't like about the other.
بله، آنها باید نگاه خود را به جلو بدوزند. باید منافع مشترک ما را سبک و سنگین کنند و ببینند آیا منافع مشترک ما بیشتر است یا اختلافهایمان. ما نقاط اشتراک بسیار داریم، اما در این حال هر کدام وجوهی داریم که دیگری نمی‌پسندد. به گمان من منافع مشترک ما بسیار محکم‌تر است. مثلا نگرانی ما از تروریسم را در نظر بگیریم. این موضوعی است که ایران نیز به شدت از آن نگران است. ما هر دو از مسلح شدن عراق بیمناکیم. ما هر دو خواهان افغانستان باثبات هستیم. از دکتر جود دیافی میپرسم، اما آمریکا ایران را متهم به بی‌ثبات کردن افغانستان کرده است.
My understanding what they've said is that Iranian actions are undermining US goals. So I think that the United States needs to consider, you know, that Afghanistan is on Iran's border.
درسته، اما درک من از این اظهارات این است که آمریکا میگوید اقدامات ایران اهداف آمریکا را نادیده میگیرد. من فکر میکنم آمریکا باید قبول کند که ایران مرزی طولانی با افغانستان دارد و ما باید ببینیم که ایران چه نقش مثبتی میتواند ایفا کند تا به تلاشهای بین المللی کمک شود. میگویم اما ایران بارها تکرار کرده است که از حکومت حامد کرزای حمایت میکند. دکتر یافی در پاسخ میگوید درسته، این همان چیزی است که میگویم جنبه مثبت ایران است. حمایت از حکومت کرزای و حکومتی که به طور دموکراتیک جانشین آن شود و همچنین به توسعه اقتصادی افغانستان. اینها مسائل مهمی هستند که باید بر آنها تاکید گذاشت. به خبرهای ضد و نقیض در روزنامه‌های ایران درباره ملاقات ایران و آمریکا در قبرس اشاره می‌کنم، موضوعی که برخی روزنامه‌ها آن را قبرس گیت خواندند و می‌گویند علت تعطیل برخی از آنها نیز در همین ارتباط بوده. دکتر جودیت یافی می‌گوید
I'm not so sure that's the whole truth. I don't know that Americans were involved in any secret negotiations on Cyprus, but we did hold discussions on Cyprus regarding Afghanistan, and I'm wondering if there isn't a confusion that people aren't confusing what kind of talks or what was going.
من فکر می‌کنم که این واقعیت داشته باشد و گمان ندارم که آمریکا در هیچ مذاکرات مخفیانه با ایران شرکت داشته باشد. ما با ایران در قبرس درباره افغانستان مذاکره کردیم و امکان دارد که منابع خبری این دو موضوع را با هم اشتباه گرفته باشند و این سوء تفاهم را به وجود آورده باشند که مباحث مطرح شده در قبرس مذاکرات مخفیانه بوده. میپرسم همچنین شایع است که جناح راست خود خواهان ارتباط با ایالات متحده آمریکاست و با تماس مستقیم میخواهد دولت اصلاح طلب را نادیده بگیرد. این درست است؟ دکتر یافی میگوید من فکر میکنم این یکی از آن تئوری‌های توته است که میگوید اگر الف اینطور باشد به آنطور است و نتیجه باید جیم باشد. من نمیگویم که اگر چنین خبری بشنوم شوکه خواهم شد، چون دوستان آقای رفسنجانی در گذشته نیز چنین تلاش‌هایی کرده‌اند. اما اگر امریکا چنین اشتباهی را تکرار کند تعجب خواهم کرد. اشاره‌ام به مذاکرات مخفی سال‌های 80 است، همان که به ایران گیت مشهور شد. من فکر میکنم آمریکا نسبت به این موضوع بسیار حساس است و به هیچ وجه نمیخواهد آن تجربه ناخوشایند تکرار شود. برداشت من آن است که مذاکرات مخفی در بین نیست و مبنای واقعی ندارد. آمریکا فقط پیش از کرزای درباره افغانستان با ایران مذاکره کرد. با دکتر جودیت یافی میگویم در حال حاضر در ایران اینطور گفته میشود که تجدید رابطه با ایالات متحده آمریکا خواست هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار است، اما هر یک میخواهد خود در ایجاد این رابطه پیش قدم باشد و دیگری را کنار گذارد. در اینجاست که برخی میپرسند آیا برای ایالات متحده آمریکا بهتر این نیست که اگر میخواهد مذاکره کند به صورت شفاف و با شرکت تمام جناح‌ها این کار را به پیش برد و نگذارد هیچ گروهی از این مذاکرات حذف شود؟
That's an excellent question, Sean. And I think the answers that I've heard two different versions of the debate in Iran. One says that the reformists are for relations with the United States and the hardliners are against it.
این سوال بسیار به جای است. من دو روایت از این مطلب در ایران شنیدم. یکی اینکه اصلاح طلب‌ها خواهان برقراری رابطه با آمریکا هستند و جناح راست مخالف آن است، و دیگر روایتی است که الان گفتید، و آن اینکه هر دو خواهان برقراری رابطه اند ولی می‌خواهند خودشان امتیاز آن را بگیرند. من مطمئن نیستم کدام از این دو درست است، اما همونطور که گفتید فکر می‌کنم باید مذاکرات شفاف و با شرکت همه باشد.
جودیت یافی از مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در پاسخ به پرسش‌های شهران طبری از رادیو آزادی. اما اندک‌اندک به زمان پخش بخش دیگری از مشروح خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی رسیده ایم که مینا بهارمست به آگاهی می‌رساند.
نخست وزیر هلند اعلام کرده است علی‌رغم ترور پیم فورتوین رهبر حزب راست افراطی این کشور، حزب لیست، انتخابات عمومی طبق برنامه قبلی روز 15 می برگزار می شود. این تصمیم بعد از جلسه امروز کابینه و مشورت با حزب لیست و سایر سیاستمداران گرفته شد. رهبر حزب لیست که خواهان تصویب مقررات سخت و محدود کردن ورود مهاجران به هلند است، روز دوشنبه به قطر رسید و کابینه هلند به دنبال این واقعه سرگرم بررسی احتمال به تعویق انداختن انتخابات عمومی بود. نخست وزیر هلند ویم کوک ترور رهبر حزب مخالف دولت را غیر قابل درک و برخلاف روح دموکراسی در هلند خوانده است. پلیس هلند اعلام کرده است یک هلندی را بازداشت کردند، اما انگیزه قتل هنوز روشن نیست. مذاکره برای پایان دادن به محاصره کلیسای المهد در بیت اللحم ادامه دارد. انتظار می رود با توافق در مورد سرنوشت حدود 120 نفر اکثرا فلسطینی که در این کلیسا پناه گرفتند، اسرائیل نیروهای خود را از آنجا خارج کند. مذاکره بر سر طرحی است که بر اساس آن 13 فلسطینی که اسرائیل میگوید از تندروانند به ایتالیا تبعید میشوند و 26 نفر دیگر در نوار غزه زندانی خواهند شد. اما وزیر دفاع ایتالیا امروز گفت هنوز جزئیات بیشتری باید روشن شود، از جمله اینکه تکلیف فلسطینی هایی که به ایتالیا تبعید خواهند شد چه میشود. از سوی دیگر چند گروه فلسطینی در سوریه به شدت از یاسر عرفات به خاطر مذاکره در مورد تبعید این افراد انتقاد کردند و گروه حماس هم مخالفت خود را اعلام کرده است. اجلاس عمومی سازمان ملل امشب پیشنویس قطعنامه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آن آنچه که قساوت اسرائیل در عملیات نظامیش در شهرهای کرانه غربی خوانده می‌شود محکوم شده است. در این پیشنویس از کوفی انان دبیرکل سازمان ملل خواسته می‌شود گزارشی را در ظرف 2 هفته درباره وقایع رویداد در اردوگاه جنین و شهرهای کرانه غربی بر اساس منابع و اطلاعات موجود تهیه کند. اجلاس عمومی سازمان ملل بعد از انحلال هیئت حقیقت‌یاب این سازمان توسط شورای امنیت به دلیل مخالفت اسرائیل با آن برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد می‌گوید 2 نفر از فرماندهان افغان موافقت کردند تانک‌های خود را از خیابان‌های مزار شریف بیرون ببرند. به گفته مانوئل سیلوا سخنگوی سازمان ملل، وزیر دفاع عبدالرشید دوستم و رقیب او عطا محمد شروع به بیرون بردن نیروهای خود کردند. از سوی دیگر والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان تاج محمد وردک یک بار دیگر التیماتوم داده است که پادشاه خان زادران باید تسلیم شود و یا اینکه به او حمله خواهد شد. در همین حال نیروهای ائتلاف بین المللی میگویند در منطقه تورابورا نمونه های دی ان ای را برای تشخیص اینکه آیا اجساد بن لادن و ملا محمد عمر در میان کشته شدگان هستند جمع آوری کردند. به گفته سازمان ملل آزمایشات کارشناسان علائم خفگی و اعدامهای سری را در اجسادی در گورهای جمعی در دشت شبرغان در غرب مزار شریف نشان می‌دهد. به گفته سخنگوی سازمان ملل تحقیقاتی هم در 2 گور دیگر در بامیان و فرودگاه مزار شریف در جریان است. دادستان عمومی ترکمنستان وزیران امنیت و دفاع و 20 نفر از مسئولان سابق امنیتی را رسماً به قتل، شکنجه، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی متهم کرده است. اطلاعیه دادستانی بعد از 2 ماه تحقیقات در مورد خلافکاری‌های اعضای شورای امنیت ملی اعلام می‌شود. به محمد نظروف رئیس سابق شورای امنیت ملی 11 اتهام از جمله قتل، رابطه با زنان خودفروش و رشوه‌خواری وارد شده است. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در ماه‌های اخیر دی زیادی از وزیران و مقامات عالی رتبه را از کار برکنار کرده است. کمیسیون آزادی‌های مذهبی که گزارش‌های مشورتی سالانه برای دولت آمریکا در زمینه حقوق بشر و مسائل بین‌المللی تهیه می‌کند، به دولت آمریکا توصیه کرده است تحریم‌هایی را علیه ترکمنستان و عربستان سعودی به دلیل نقض فاحش آزادی‌های مذهبی اعلام کند. وزارت خارجه آمریکا قبلا با توصیه این کمیسیون در مورد چین، ایران، عراق، کره شمالی و میانمار یا برمه موافقت کرده است. هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سقوط هواپیمای یاک 40 در گزارش نهایی خود گزارش‌های مربوط به مقصر بودن خلبان را در این حادثه مردود دانسته است. در این گزارش که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس خوانده شد، به شرایط نامساعد جوی، اضافه وزن و نقص فنی هواپیما اشاره شده و آمده است با این شرایط اگر هواپیما سالم به زمین می‌نشست جای تعجب بود. هواپیما یاک 40 روز 27 اردیبهشت ماه سال گذشته در مسیر تهران ساری سقوط کرد که در اثر آن رحمان دادمان، وزیر وقت راه و ترابری و 7 نماینده استان گلستان کشته شدند. و وزیر دفاع گرجستان که به واشنگتن رفته است، امشب با دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا گفتگو می‌کند. آمریکا و گرجستان بعد از واقعه 11 سپتامبر همکاری‌های امنیتی خود را افزایش دادند. رئیس جمهوری آمریکا 5 هفته پیش اعلام کرد که ابزار و تجهیزات و آموزش‌های لازم برای مبارزه با تروریسم به گرجستان داده می‌شود.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. رئیس کمیسیون عالی دولت افغانستان برای کنترل مواد مخدر در گفتگویی با رادیو آزادی از تلاش‌های دولت موقت این کشور در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و نیز همکاری با کشورهای همسایه گفته است. گلناز اسفندیاری، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به کابل.
میشه توضیح بفرمایید که تا چه حد اداره موقت در امر مبارزه با مواد مخدر و کشت خشخاش تا کنون موفق بوده؟
اداره موقت با تناسب شرایط و اوضاع و احوال در تطبیق برنامه مبارزه با مواد مخدر خودش موفق بوده. البته شما میدونید که پدیده مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک امر مزمن است و یک مبارزه ریشه‌ای و دوامدار می‌خواهد، چون شرایط کنونی افغانستان از یک طرف خیلی حساس و شکننده از نظر سیاسی و از مثلا محرکین داخلی و خارجی دستن در کار هستند که شرایط به هم می‌زنند و ما مجبور هستیم که در بین مبارزه با مواد مخدر و امنیت ملی هم یک نوع توازن منطقی را رعایت بکنیم. بنابراین ما موفق شدیم که اداره موقت با همکاری دوستای بین‌المللی موفق شد که 15% کشتی کوکنار کشت شده را امها بکنه، محو بکنه.
در کدام مناطق؟
در مناطق جنوب غرب افغانستان، هلمند و اروزگان و البته همچنان بخشایی از استانهای ولایت مشرقی کشور. البته به امهای کاملش موفق نشدن. پروسه امها جریان داره. در کنارش محصول برداری هم جریان داره. از طرف دیاخین محصولات خود هم میگیرن. البته از اقدامات خشونت آمیز عجالتا جلوگیری شده، ولی برای تزی که چون آغاز کار بوده و آغاز خوبی بوده.
گفته میشه که برخی از مقامات محلی و فرماندهان محلی دست دارن در قاچاق مواد مخدر. آیا اینها تا حالا مانع اقدامات شما نشدن، تلاش های شما؟
البته رسما کدام طرفی معروف و شناخته شده خود مواجه با اقدامات حکومت اداره موقت افغانستان نساخته، ولی روی بهانه های از این که دیاخین گویا به صورت پیش پرداخت که اصطلاح سلام داره، اگرچه ما ایده سلام گفتن میتونیم، چی روی یک معامله نامشروع، یک معامله غیر شرعی و غیر دینی و غیر قانونی در قوانین عادی کشورها و قوانین عادی کشور ماست، ما ایده ای پیش پرداخته که دیاخین گرفتن او را ما به رسمیت نمیشناسیم و از این لحاظه که اونا گویا پول پیش پرداخت دریافت کردن و این پول بدل مصرف جبرانش نمی کنه، نارضایتی نشان دادن، یک مقدار تحریک هم شدن، ولی وسیع و گسترده و قابل تشویش نبود، فروکش کرد و به سر جای خودشان نشانده شدن. و ای تو طرفی که انگوش نشان شده باشه در این جهت وجود ندارم، البته تحریکات غیر مستقیم وجود داشته. در این شکل نیست که ما از قماندان های رسمی ما کسی را متهم کرده نمیتونیم که رسمان در این قضیه دخیل است، ولی به خودتون معلوم است که گروپ های غیر مسئول و گروپ هایی که هنوز قانونمند نشدین و در چارچوب قوای مسلح نیامدین، اونا شاید باشن، البته غیر معروف هستند، رسمی نیستن، مهم نیستن. برای شناسایی اونا شبکه های ما از امنیت ملی، از یعنی از به اصطلاح بخش های اطلاعاتی ما، همچنان از استخبارات وزارت داخله و کشف وزارت دفاع برای شناسایی اینا کارجویان داره.
گفتید که تا حالا 15% از زمین هایی که زیر کشت خشخاش رفته بود از بین رفته. امسال گفته میشه حدود 84% از زمین های قابل کشت رو کشت خشخاش کردن. پیش بینی میکنید که چقدر زمان لازم هست که واقعا با این مسئله کاملا برخورد بشه در افغانستان؟
ما عرض کنیم خدمت شما که بین مبارزه با مواد مخدر و تطبیق قانونی مبارزه با مواد مخدر باعث یک پدیده اجتماعی با سایر اوضاع و احوال جامعه افغانستان رابطه متقابل و یک رابطه منطقی وجود دارد. هر مقداری که حاکمیت نظام بر افغانستان تامین می شود و هر مقداری که سطح مشروعیت حاکمیت به اصطلاح اقتدار دولتی افغانستان بالا می رود و به زمینه تفاهم اجتماعی بیشتر می شود، و مو اندازه زمینه برای تطبیق قانون از جمله تطبیق قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم می شود. ما امیدوار هستیم که با تدویر لوی جرگه و با وجود آمدن اداره انتقالی سطح اقتدار ملی و بالاتر بره و رشد بیشتر پیدا کنه و زمینه برای تطبیق قانون از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود. با آن هم ما زمان بین 2 تا 5 سال تخمین میزنیم برای از اینکه به اصطلاح دامان جامعه افغانستان از لوسی به اصطلاح مشکل پاک شود.
آقای دکتر الهی، همونجور که خودتون اشاره کردین، مبارزه با مواد مخدر یک مسئله خیلی پیچیده هست و به تنهایی شاید افغانستان نتونه در این موفق باشه کاملا. همکاری های شما با کشورهای همسایه مثلا ایران در این زمینه چطور هست؟
ما البته آماده هستیم که و تصمیم داریم که اول ساختار خود به سطح ملی استحکام ببخشیم، چون ما از کدام خدمت شما که وارد مرحله بازسازی یک فیز جدید، فاز جدیدی از مبارزه با مواد مخدر هستیم. ما میخواییم که و عملا هم گامی برداشتیم که در یک ساختار منطقه‌ای فعالیت‌های خود را هم آهنگ بسازیم، با یک تشکیل مساعی ارگانیک و متشکلانه داشته باشیم و بعد با دنیا و بین الملل همکاری متشکلانه و رسمی داشته باشیم. ما اولین گام برداشتیم با کشور جمهوری اسلامی ایران که کشور همسایه ماست و زیاد آسیب دیدن از این ناحیه و قربانی هم دادن، و ما آماده شدیم با اونها یک قرارداد بسیار عمجانبه را امضا کردیم که در تمام شامل همه عرصه‌ها می‌شود. و البته ما از جمهوری اسلامی ایران توقع بیشتر داریم، خود ما ای که چقدر تواناییش داره ما در حد تواناییش به اصطلاح از او توقع داریم. ما در خصوص همچنان با کشور در سفری که ما با توکیو داشتیم، روسا هم ایت روسا هم علاقه نشان دادن و همچنان که اونا در مرزهای شمالی افغانستان حضور دارن، تاجیک ها هم خواهم نشان دادن. ما شخصا سرپایی و غیر رسمی با وزیر داخلی پاکستان هم صحبتی داشتیم، اونا هم علاقه من بودن که ما را میزبانی کنن. و در یک ساختار منطقه‌ای اول ما در پروتکل های عقد پروتکل های دو جانبه و چند جانبه و بعد در یک ساختار منطقه‌ای به اصطلاح به یک توافق برسیم و موازی خود اما هنگ بسازیم. البته این بدون همکاری اتحادیه اروپا و کشور ایالات متحده آمریکا و ژاپن و سایر دوستان بین المللی، این ساختار منطقه‌ای هم نمیتونه که ماموریت خود موفقانه انجام بده. ما گام عملی خود شروع کردیم و امروز هیئت ما در یک سمیناری که به ابتکار وساطت به اصطلاح سفارت انگلستان مقیم کابل سازماندهی شده، هیئت ما عازم تهران میشن امروز و در یک سمینار 2 روزه در مورد تحکیم علایق به اصطلاح همکاری تخنیکی اونو اشتراک میکنند.
رئیس کمیسیون عالی دولت افغانستان برای کنترل مواد مخدر در گفتگو با گلناز اسفندیاری، فرستاده رادیو آزادی به کابل.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
چهل و هشتمین جشنواره جهانی فیلم های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان پس از 7 روز فعالیت شامگاه سه‌شنبه به کار خود پایان می‌دهد. این همان جشنواره‌ای است که 38 سال پیش فیلم کوتاه خانه سیاه است ساخته زنده‌یاد فروغ فرخزاد در آن ستوده شد و جایزه بهترین فیلم مستند را از آن خود ساخت. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان در گزارشی از شهر اوبرهاوزن ضمن معرفی کوتاه این جشنواره با دو تن از کارگردانان ایرانی نیز که فیلم‌هایشان در این جشنواره به نمایش درآمده گفتگویی انجام داده است. با هم می‌شنویم.
جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن قدیمی‌ترین فستیوال فیلم در جهان است. این جشنواره 48 سال پیاپی است که در اواسط اردیبهشت ماه در آلمان برپا می‌شود و محبوبیت و جذابیت خاصی نزد جوانان فیلمساز در سراسر جهان دارد. همثال هزاران فیلمساز جوان آثار کوتاه خود را راهی اوبرهاوزن می کنند تا از طریق این فستیوال بخت خود را در هنر هفتم بیازمایند. 4824 فیلم کوتاه از سراسر جهان به 48مین جشنواره فیلم اوبرهاوزن ارسال شده است که هیئت داوران تنها 410 حلقه از آنها را برای بخش مسابقه بین المللی این فستیوال برگزیده است. خانم زبین نیوالدا سرپرست روابط عمومی جشنواره اوبرهاوزن در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید امسال بیش از 400 فیلم در این فستیوال به نمایش در میآید که از آن میان دو فیلم از 79 فیلم کوتاه که در بخش مسابقه جهانی شرکت دارند از ایران است.
Wir haben in diesem Jahr über 400 Filme insgesamt im Festival laufen. Davon sind 79 im internationalen Wettbewerb, darunter eben auch zwei Produktionen aus dem Iran.
در بخش مسابقه جهانی فستیوال فیلم‌های کوتاه اوبرهاوزن 43 کشور جهان شرکت دارند که ایران هم یکی از آنهاست. خانم مهوش شیخ‌الاسلامی و آقای کیارش انوری دو فیلمساز ایرانی هستند که آثارشان از میان 47 فیلم ارسال شده از ایران انتخاب شده است. خانم شیخ الاسلامی علاوه بر تحصیل در رشته سینما در لندن پیانو و ویولونسل می نوازد و هنرستان نقاشی را نیز به پایان برده است. پرشنگ نام فیلم 12 دقیقه‌ای خانم شیخ الاسلامی است که برای بخش مسابقه جهانی فستیوال اوبرهاوزن برگزیده شده است.
فیلم پرشنگ راجبه این در نقد فیلم برداری شده راجب سنت هاست و فرار دختر پسری که هم دیگر دوست دارن ولی خب به دلایلی پدر مادرشون اجازه نمیدن و موضوع اصلی من توی این فیلم اینه که اینا سنتی دارن که این دختر پسر که فرار میکنن باید یک دختر و پسر دیگه از این دوتا فامیل به هم داده بشن، یعنی اونا هم ازدواج کنن و اون اجباریه و این اجبار باعث شده که خب خیلی از فامیلا به هم ریختن و این فیلم داره این میگه که این دو نفر نمیخوان با هم زندگی کنن و دختر از خونه اون پسری که دوست نداره فرار میکنه و بعد اینا طلاق توشون نیست و حالا طلاق میخواد و این ریش سفیداشون باید تصمیم بگیرن که آیا طلاق بگیرن یا نه و این خیلی خیلی به درازا میکشه.
زمان فیلم
15 دقیقه است. زمان فیلم
چطور شما در این فستیوال اوبرهاوزن شرکت کردید؟
فیلم من فرستادن اینجا و انتخاب شده. نه خیر، انجمن سینمای جوان، چون فیلم مال اوناست، تهیه کنندش برمه و اصولا فیلم های ما رو، یعنی من بیشتر کارم با انجمنی خیلی فعال هستن و این چند ساله واقعا شناخته شده فیلم کوتاه و شناسندن به، شاید میتونم بگم دنیا، چون همه جا ما فیلم دادیم.
به شما اصولا فیلم های کوتاه میسازین یا فیلم های قبلی که اشاره کردین اونها بلند بوده؟
نه خیلی، من عاشق فیلم کوتاه هستم، من مستند فیلم بلند نمیسازم.
پس در واقع این فیلم شما هم مستند هست؟
این بیسش مستنده، یعنی وقتی رفتم کار بکنم بعد فیلم نداری بکنم کاملا مستند بود. منتها تو آخرین دقایق اون دختری که قرار بود بیاد جلوی دوربین پدرش اجازه نداد، من مجبور شدم که اینا یک بازسازی بکنم. ولی همین اکیپی که با من کار کردن، همین دختر پسری که هستن، اینا خودشون هم یه همچین شرایطی دارن، یعنی میتونم بگم باز هم مستنده. شاید 4 ساله من فیلمم توی خارج نمایش داده میشه.
شرکت در چنین فستیوال هایی فکر میکنین چه نقشی در پیشبرد کارتون داشته باشه؟
فوق‌العاده است، چون خب مطمئنم ما فیلم های دیگر رو میبینیم، بعد یک مقایسه میتونیم بکنیم، بعد آشنا میشیم با این عقاید زیادی و میبینیم بین الملل. واقعا من اینجا الان فیلمایی که دیدم، خب بعضی چیزا رو با اینکه زیاد مطالعه دارم، اما یک نکته هایی بود که نمیتونستم، اینو نمیدونستم و خب خیلی فوق‌العاده بود دیگه، تونستم اینا رو ببینم. و تو این مصاحبه هایی هم که پیش میاد اینا، اون بیشتر میتونه کمک کنه با آدم.
و من در خوشبختی شیرین به دنیا آمدم نام فیلم دیگر ایرانی است که در 48مین جشنواره فیلم های کوتاه اوبرهازن در بخش مسابقه جهانی این فستیوال شرکت داده شده است. آقای کیارش اندری کارگردان این فیلم، جوانی است 25 ساله که با سرمایه پدر خود این فیلم را ساخته و فارغ التحصیل رشته سینما از دانشکده سوره در تهران است.
داستان خیلی کوتاهی در مورد ارتباط بین نسل ها، نسل گذشته، نسل قبل از انقلاب ایران و نسل بعد از انقلاب ایران. داستان مردیه که تنهاست و توی سالهای انقلاب از خودش فیلم میگیره و تو تنهایی خودش و تنهاییشو اینطور پر میکنه. یک همسایه‌ای هم داره که اون هم تنهاست و اون هم صدای خودش رو ضبط میکنه. این دو نفر نمیدونن که هر کدوم یه همسایه دارن. فیلم طوریه که ما تصویرهایی که اون مرد از یکی از مرد از خودش میگیره با صدای اون یکی رو با هم، یعنی تصویرها رو میبینیم، صدا رو روی تصویر میشنویم. در نهایت اون مرد خودکشی میکنه، مردی که از خودش فیلم میگرفته و درخواست میکنه که فیلمهایی رو که از خودش گرفته سالها بعد برسونن به دست جوونی که همون روز، روز 25 آبان 1356 حدود یک سال قبل از انقلاب میشه، به قول معروف این فیلم ها رو برسونن به دست یک جوونی که اون روز ساعت 12 ظهر به دنیا اومده. و خب داستان از اینجا شکل میگیره. اسم فیلم هست و من در خوشبختی شیرین به دنیا آمدم. قصد دارم که همینجور فیلم کوتاه بسازم تا تجربه زیاد بشه. خب هر موقع فرصتش پیش بیاد من ببینم که این توانایی رو دارم، خب بتب فیلم بلند هم خواهم ساخت اگر همه چیز جور بشه. بله.
شرکت جوانهایی مثل شما در چنین فستیوال‌هایی چه اثری ممکنه بر کارشون داشته باشه یا بر روی پیشرفت کارشون؟
خب خیلی خوبه، مسلماً این همین پذیرفته شدن این فیلم‌ها توی همچین فستیوال‌هایی به نظر من یک تشویق خیلی خوبه برای جوانهای ایرانی و حتی کسایی که هنوز فیلماشون پذیرفته نشده و حالا قصد دارن حتی فیلم بسازن. فکر کنم یه تشویق خیلی خوبه و باعث بشه که بقیه هم خیلی فعالیتشون زیاد بشه. البته خیلی فعالیت زیاد هست توی ایران، خیلی جوان فیلمساز زیاد هست و جوانهای خوشفکر با استعداد. حالا من امیدوارم که یه روزی بشه تمام جوانهای ایرانی بتونن فیلمشون رو توی فستیوال‌های خارجی نشون بدن به تمام دنیا و فکر می‌کنم این خیلی خوبه.
چطور شد شما به این فکر افتادین که در این فستیوال شرکت کنید؟
والا چیزای خاصی نیفتاد، من فقط فیلمم رو فرستادم برای این فستیوال و اینا چند ماه بعد جواب دادن که فیلمتون پذیرفته شده. بله. وگرنه من به چند جای دیگه فرستاده بودم، متاسفانه اونجا پذیرفته نشد. فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما هستم از دانشگاه سوره در تهران.
با گزارش شهرام میریان درباره جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان نزدیک می‌شویم به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی. در ساعت سوم امیر مصدق کاتوزیان به جای من اردوان نیکنام میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی با کتاب در ایران و همچنین داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی. اما تا رسیدن به ساعت سوم بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی برنامه امروز آهنگی انتخاب کرده است از گروه اوهام با نام افسون. با هم میشنویم و به سوی ساعت سوم رادیو آزادی میرویم.
این از آن داده هست